أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم در این مسئله که آیا کفایت میکند حج مستحب از حج واجب همون جور که شیخ در مبسوط عنوان فرمودن خب عرایزی روز قبل عرض کردیم و این معنا که عرض کردیم مرحوم آقای خویی روش تکیه میکنن و بعضی دیگر از اعلام محشین عربه که ما در اینجا نسبت به شخص مکلف جز امر واحد نداریم، ولو خود این توجه به ماهیت این امر، این مکلف توجه به ماهیت این امر نداشته باشه، به حساب اینکه این مکلف اگر مستطیعه و حجت الاسلام رو به جان نیاورده، این جز امر واجب نداره، امر مستحب این آقا نداره، فقط امر واجب داره. اگر کسی است که حجت الاسلام رو به جا آورده، فقط حج مستحب امر داره، حج واجب امر نداره. ولذا اون اعلامی که آمدن و گفتن حج واجب عبارت است از اول حجی که شخص مستطیع به جا میاره، برای همینه که در اینجا یک طبیعتی را خداوند متعال آمده واجب کرده، واجب موسع هم هست، افرادی هم داره به عدد سنین عمرش. خب اول فرد این طبیعت که محقق شد، اینجا حجت الاسلام محقق شده، چون جز امر به حجت الاسلام نداشت. بله، در اینجا حج عبادته و در این عبادیت و اجزاء این عبادت قصد قربت و اضافه الی الله تعالی کفایت میکنه. اما اینکه عملی که من میارم، نیتی که من دارم، قصدی که من دارم قصد استحباب باشه یا قصد وجوب باشه، قصد وجه که معتبر نیست، اینجا مشتبهه. مثل همین مثالی که میزنن، مرحوم آقای خویی هم مثال داشتن، این آقا برخورد میکنه به مکه میاد و در اینجا میگه، یا اصلا توجه نداره که مستطیعه، بعدن میفهمه، میگه حالا که مکه آمدیم یه حجی انجام بدیم، نیت مستحب میکنه. این نیت مستحب که میکنه، چون خیال میکنه عد مشتبهه، خیال میکنه امری که یتوجه و الی امر ندبیه، در حالی که امری که او داره امر وجوبی است و اتیانی هم که این کرده متعلق امر وجوبی است، مشکلی نداره متعلق امر وجوبی باشه، عبادت انجام شده، قصد امر بوده، قصد وجه هم که معتبر نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مبسوط شیخ طوسی که در اینجا اگر این آقا حج تطوعی به جا آورد، کسی که یجب علیه حجت الاسلام، این یکفی و یجزی، این مطلب مطلب تمامی است، چون این آقا جز امر به حجت الاسلام نداره. اصلا مسئله این نیست که هم امر استحبابی داشته باشه هم امر وجوبی داشته باشه، در اینجا بگیم تداخل میکنه یا امثال اینها، اصلا بحث تداخل مطرح نیست. تداخل در جایی است که دوتا امر داشته باشیم، اینجا یک امر بیشتر نداریم، کما اینکه تداخل در حج از غیر عرض کردیم معقول نیست، اینجا هم معنا نداره تداخل بحثش رو بکنیم که بعد بگیم خلاف اجماع یا مثلا مطابق با اجماع. یک امر بیشتر این آقا نداره و اون هم امر به حجت الاسلامه. حالا مستطیع متوجه نیست، بالغ متوجه نیست، خیال میکنه صبی به نیت مستحب میاد امر رو انجام میده، در حالی که واقعا بالغ بوده. این که مجددن این باید حج به جا بیاره، این اثبات میخواد و دلیل میخواد. و این که ما این رو قبلا گفتیم که اگر کسی اصلا مستطیع نیست به اون معنایی که به اصطلاح مصطلح هست، چون در استطاعت ما گفتیم استطاعت استطاعت شرعیه نیست، در آیه شریف استطاعت عرفیه است، همون توان عرفی که افراد برای انجام هر کاری دارن. این شخص محاسبه پیش خودش که میکرد، میدید این استطاعت عرفیه برای انجام حج نداره. استطاعت عرفیش به این بود که از شهر خودش حرکت بکنه، بیاد به مکه و در اونجا حج رو انجام بده و برگرده. این استطاعت نداشت. خب نداره هم الان هم. این که این تمکن، این که هزینه حرکت از شهر خودش به مکه و برگشت داشته باشه، براش فراهم نیست. اما اتفق این آقا که به حساب مأموریت اداری، به حساب کسب و تجارت، هرچی در موسم حج در مکه واقع شد، نمیخواست بیاد اما واقع شد، تصادفاً واقع شد. الان که در مکه هست، این تمکن انجام افعال حج رو داره، ولذا خودش خیال میکنه که خب من که مستطیع نبودم، حج مستحبی میرم به جا میارم. اما اینجا ما گفتیم همین برای او حجت الاسلامه، چون تمکن عرفی براش حاصله. اون مقدمه که از شهر خودش حرکت بکنه تا به مکه برسه از مقدمات داخل در واجب حج که نیست. این الان حالا تصادف بوده، هرچه بوده، این تمکن در وقت حج براش حاصل شد که در مکه باشه و این حج رو به جا بیاره. اینجا حجی که به جا میاره، حتی نیت مستحبی کرده باشه، اینجا حج واجب است و حجت الاسلام هست و این امر داشته، امر متوجهش میشه، ولو اینکه خودش رو اصلا مستطیع نمیدانه. واقعا هم مستطیع به این معنا نیست که از شهرش بتوانه را بیفته بیاد مکه، اما در این شرایطی که واقع شده. پس نیت مستحب کردن در اینجا، استحباب کردن، هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه. و فرمایش مرحوم شیخ طوسی، ولو ایشون در کتاب‌های دیگر در خلاف از این نظر برگشتن، اما نظر مبارک ایشون در مبسوط این نظر مطابق با قاعده است. در اینجا همون جور که گفتیم حج حقیقتون واحده هست، حج مستحب با حج واجب تفاوتی نداره. اینجا فقط تفاوتشون به قصد میشه و وجه و قصد وجه هم که در عبادت اعتبار نداره، در جای خودش بحث شده. بنابراین در اینجا هیچ صحبتی در این نیست که این حج مستحب کفایت میکنه از حج واجب. بنابراین اون چه که مرحوم شیخ فرمودن مطابق با قاعده است و فرمایشات مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در رد این کلام، این تمام نیست. این یک جهت. جهت باقی مونده در اینجا این بود که اگر حجت الاسلام نیست، حج واجبش حجت الاسلام نیست، بلکه حج نذریست، آیا این بحثی که ما کردیم در اینجا در حجت الاسلام در حج نذری هم این بحث میاد یا نمیاد؟ یعنی اینجور، این آقایی هست، حالا یا حجت الاسلامشو به جا آورده یا مستطیع نیست، کار نداریم، این در اینجا حج نذری بر عهدش واجبه، نذر کرده یه حجی رو. حالا این معنا که به قول معروف این یک شبهه است در اینجا، که این کسی که تمکن نداره و مستطیع نیست، این اگر نذر حج بکنه، آیا تمکن یعنی قدرت تحویل عمل در وقت نذر، یا برای در وقت عمل ما گفتیم این معتبره، ولذا این مثلا پیش خودش گفته من در وقت عمل میتوانم، یعنی توان داره. این مسئله با اون معنای استطاعتی که برای حجت الاسلام میخواد، این تلاقی پیدا میکنه، این گیر پیدا میکنه. ولذا ما در اینجا مثال رو در جایی میزنیم که این شخص حجت الاسلامش رو انجام داده، مستطیع بوده، حجت الاسلامش رو انجام داده، بعد مجددن خب حجی که بخواد این به جا بیاره میشه حج مستحب، نذر کرد حجی رو به جا بیاره. حالا که نذر کرد حجی رو به جا بیاره، نذری هم که میکنه، حج در سنه معینه بود، یعنی نذر میکنه که امسال من موسم حج که شد حج به جا بیارم. این نذر رو کرد، وقتش هم مشخصه. حالا اگر این آقایی که نذر حج کرده اونم در این زمان معین بیاد اجیر بشه از ناحیه غیر که حج غیر رو انجام بده، فی هازه السنه، اینجا شبیه میشه به مسئله ما من جهتن. البته یک تفاوت داره که این تفاوت رو اعلام هیچ عنایت نفرمودن، مرحوم صاحب عروه هم عنایت نفرمودن که حجت الاسلام این وقت معین فقط بر اساس ادله فوریته، اما در نذر وقت معین بر اساس قراری است که خودش گذاشته، اصلا نذر کرده حج امسال رو این نذر کرده، ولذا منتفی میشه. اگر امسال این حج رو به جا نیاره منتفی میشه، نذرش تعلق گرفته به حج امسال. این مثال رو ما در اینجا داریم. حالا اگر این آمد اجیر شد از طرف غیر که حج غیر رو نیابتاً انجام بده، یک، حجش صحیحه، اجاره صحیحه یا باطله، و بعد فروعاتی که داشت، آیا اگر تمکن داشته باشه این حکم هست و اگر تمکن نداشته باشه، به فرض ما بگیم اونجا حج باطله حج صحیح میشه، اونجا بگیم اجاره باطله اینجا صحیح میشه. در صورت عرضم به حضورتون که علمش به تمکن یا همون خصوصیاتی که داشتیم، در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه آمدند و به حق فرمودند تمام احکامی که ما در مورد حج واجب آمدیم و گفتیم حجۃ الاسلام، در حج واجب به نذر، واجب به عهد، واجب به قسم، همه مواردی که ممکنه حج وجوبی رو تصویر بکنیم که در فصل بعدی مفصل این رو صحبت میکنیم، این عیناً همون احکام جاریه. یعنی مرحوم صاحب عروه قائل شدن اگر در اینجا اون حجۃ الاسلام رو ترک کرد حجش صحیح است برای غیر، در اینجا هم اگر حج نذری رو ترک کرد حجی که برای غیر انجام میده حج صحیحه. اما اجاره، مرحوم صاحب عروه فرمودن اجاره باطله مگر در یک صوری که تصویر فرمودند. این معنایی است که مرحوم صاحب عروه در اینجا آمدن و فرمودند. فرمایش صاحب عروه اینجا تمامه. چرا؟ برای اینکه بله، مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه داشتیم در کلماتشون که اینجا عنوان فرمودند که اگر مستند در اینجا روایت باشه، مستند اجزاء برای ما روایت باشه، روایت اختصاص به حجۃ الاسلام داره، این شامل غیر حجۃ الاسلام نمیشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم در اینجا که این چیزی که ما در روایت داریم اجزاء عن المیت، این یک حکم تعبدی نیست بلکه حکمیست مطابق با قاعده، اگر این رو گفتیم اون وقت به قاعده رجوع میکنیم. قاعده چیه؟ قاعده همونیست که هم مرحوم صاحب عروه تصویر فرمودن و هم اعلام در این مسئله تصویر فرمودن. یعنی در اینجا امر به شیء یقتضی النهی عن ضده رو قبول نداریم، اقتضائش رو. فرمایش مرحوم شیخ بهایی رو که امر به شیء امر نظری داره در اینجا، این اقتضا میکنه که امر به ضدش نباشه، گفتیم امر به ضد هم نباشه ما به قصد ملاک میاریم که صاحب عروه فرمودن، یا با ترتب میاریم علی فرض عصیان الاهم که اعلام فرمودند. ولذا در اینجا این از نظر قاعده این حج صحیحه، همون جور که ما آمدیم مستند به همین قاعده گفتیم اجاره هم صحیحه و این قدرت تحویل عمل رو داره، چون قدرت شرعیه‌ای در اینجا مأخوذ نیست، این قدرت تحویل عمل رو هم داره، اجاره صحیحه. بنابراین چون مستند ما هم برای صحت حج هم برای صحت اجاره و عدم بطلان اجاره قاعده بود، بنابراین در اینجا ما بحث این که تعدی کنیم از مورد نص، یا دلیل داریم برای تعدی یا دلیل نداریم، دیگه اینجا پیش نمیاد. اشکال مرحوم آقای حکیم هم اینجا نمیاد، چون ما ادعا میکنیم اولا اون دوتا روایتی که داشتیم دلیل بر مدعای مشهور نمیشه بر بطلان حج، بلکه ادل است بر قول مقابل مشهور، قول صاحب عربه و صحت حج باشه. و هو یجزی عن المیت، این اجزایی که در روایت هست ما ادعا میکنیم این مطابق قاعده است. وقتی مطابق قاعده شد، قاعده در اینجا اختصاص به حجت الاسلام نداره، بلکه هر حج واجبی رو میتونه شامل بشه و در اینجا حج نظری هم مثل حجت الاسلام میشه در این جهت بدون هیچ تفاوتی. بنابراین حکم جاریه. هازا تمام الکلام در این مسئله. بحث ما در این مسئله 110 اینجا تمام میشه. اما مسئله بعد، مرحوم صاحب عربه بعد از این فصلی رو مطرح میکنند به عنوان فصلون فی الحج الواجب به نظر والعهد والیمین. قبل از اینکه مسائل رو شروع کنن مقدمه ای دارن که ابتدا مقدمه رو بحث میکنیم، بعد وارد میشیم در مسائلی که ایشون در این باب مطرح میکنن. خب ایشان میفرمایند یشترط فی انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختیار. این شرایط به اصطلاح شرایط عقلیه و شرایط عامه تکلیفه که وقتی نذر یا عهد یا یمین منعقد میشه شخص بالغ باشه، عاقل باشه، قاصد باشه، همین جوری نباشه کارش، اختیار مکره نباشه. بعدم توضیح میدن فلا تنعقد من السبی و این بلغ عشرن. از سبی این نذر منعقد نمی شود ولو به 10 سالگی رسیده باشه. حتی در سبی، چون این مسئله هست که آیا عبادات سبی صحیح شرعیت داره یا شرعیت نداره، اونجا عرضم به حضورتون که بحث میکنیم که فایده این شرعیت عبادات سبی این است که این مکلف نیست، واجب نیست این اعمال رو انجام بده، اما اگر انجام داد صحیح واقع میشه. ولذا اینجا نتیجه عملیش در جای معلوم میشه که این سبی مثل کسی که به 10 سالگی مثلا رسیده باشه، اهل تمیز باشه، شرعیت عباداتش این فایده رو داره که میتوانه نیابتن عن الغیر عبادت انجام بده، این صحیحه و مشکل نداره. منتها مرحوم صاحب عربه در اینجا میفرمایند در مورد نذر ما بلوغ رو شرط میدانیم، یعنی کسی که میخواد نذر بکند باید بالغ باشه. چرا؟ لرفع قلم الوجوب عن السبی، برای اینکه رفع القلم ما در مورد سبی داریم. رفع القلم در اینجا یعنی قلم تکلیف، و خود نذر هم یا عهد یا یمین و امثال اینها اموری هستند که ایجاد تکلیف میکنن به عنوان ثانوی، مثل صلات، مثل حج، مثل صوم، این تکلیفی است بالاصاله. اما نذر تکلیف بالاصاله نیست، این تکلیفی است که خود من با این نذر برای خودم ایجاد میکنم، این به عنوان نذر، به عنوان ثانوی است نسبت به اون عنوان اصیل. خب این تکلیفی که من خودم ایجاد میکنم در حدیث شریف وقتی رفع القلم عن السبی هست، قلم تکلیف برداشته شده، این تفاوت نمیکنه این قلم تکلیف، قلم تکلیف بالاصاله باشه یا قلم تکلیف به عنوان ثانوی مثل نذر و امثال اینها باشه. این نکته رو ایشون در مورد سبی میفرمایند. بعد میفرمایند و کذا لا تصح من المجنون، کسی که مجنونه، غافله، ساهی، مست، سکران، مکره، در تمام این موارد همونجور که تکلیف نسبت به مکره ساقطه، نسبت به آدم مست، آدم ساهی، غافل، مجنون در تمام این موارد تکلیف چه به اصاله باشه چه به نظر والعهد والیمین باشه، تکلیف از اینها ساقطه. ولذا این شرایط شرایط عامه است که در اینجا آمدیم و گفتیم. این مطلب ایشون تمام میشه اینجا. بعد ایشان مطلبی رو مطرح میکنن. میفرماین اقبا این است که نظر اگر من الکافر باشه، اگر کافری نظر کنه یا کافری عهد کنه یا بالیمین، تفاوت نمی کنه، این صحیح است. البته اختلافاتی هم هست. ایشون می فرماین وفاقا للمشهور فی الیمین، در یمین مشهور گفتن، خلافا لبعضن و خلافا للمشهور فی نظر، مشهور در نظر گفتن حج از نظر از کافر صحیح نیست، بعضی آمدن گفتن صحیحه. خب این چه فرقی داره یمین و نظر با هم دیگه؟ اینجا ایشون میفرمایند ذکرو، بیان میکنن و چه فرق را میفرمایند که وجهی که برای فرق بین نظر و یمین آقایون آمدن عنوان کردن این است که در یمین قصد قربت شرط نیست، اما در نظر شرطه. وقتی قصد قربت شرط بود، همون معنایی که در عبادات کافر داریم که تمشی قصد قربت از کافر نمیشه، اینجا هم خواهد آمد. این رو به عنوان وجه فرق ذکر کردن. ذکرو اعلام فقها ها این رو به عنوان فرق ذکر کردن. ایشون اشکال میکنن و فیه سه تا جواب میدن. اولا ایشون میفرماین این که شما میفرمایید قربت معتبر در نظر، ما همچین چیزی رو قبول نداریم. نه خیر، بل هو مکروهون. حالا این عنوان کراهت، این رو میگیم در روایتی هست که روایت رو بعدا خواهیم گفت، ارشاده به این که بی خود تحمیل بر خودتون نکنه، تکلیف خدایی به اندازه کافی هست دیگه. حالا شخص در نظر کرده بود که نماز بخونه، نماز اضافه بخونه. و انما تعتبر فی متعلقه، اون قربت در متعلق نظر به اصطلاح اعتبار شده، نه در خود نظر. وقتی نظر میکنه لازم نیست به قصد قربت باشه، بلکه اگر قصد قربت هم نداشته باشه اینجا نظر منعقد میشه. بله در متعلق نظر، یعنی در اتیان به متعلق قاعدتا نظر ایشون هست. منتها ایشون میفرمایند حیث و ان لازم کونه راجحن شرعی، یا قصد قربت در متعلق نظر لازمه. چرا؟ برای اینکه نظر باید رجحان شرعی داشته باشه. حالا اینجا بعدا میگیم حواشی هست، آیین اشکال خواهند کرد که در اینجا رجحان شرعی غیر از قصد قربته. اگر این متعلق نظر عبادی باشه قصد قربت بخواد، اما این قصد قربت از ناحیه اون عبادیت آمده، رجحان ملازمه با قصد قربت نداره. حالا این یک مطلب. ثانیاً ان متعلق الیمین ایزن قد یکون من العبادات، گاهی از اوقات ممکنه متعلق یمین از عبادات باشه. خب عبادتم متوقف هست بر قصد قربت. خب اینجا هم باز به مرحوم صاحب عروه آقایون بعدن اشکال میکنن، میان میگن که در اینجا این قصد قربت از ناحیه یمین نیامده، از ناحیه عبادت آمده، پس اون فارغ رو خراب نمیکنه. ثالثاً آمدن ایشون میفرماین مرحوم صاحب عروه میفرماید قصد قربت از کافر ممکن هست، متمشی میشه. خب بعد میفرماین و دعوا عدم و امکان اتیانهی للعبادات لشترات ها بالاسلام. آمدن گفتن شما که میگید قصد قربت متمشی میشه، این آقای کافر این چجور میتونه اتیان بکنه به عبادات شرعیه؟ چون در این عبادات شرطیه شرطش اسلامه، باید مسلمان باشه. ایشون میفرماین این دعوا مدفوعتون به امکان اسلامهی ثم اتیانه. این آقای کافر الان نظر میکنه یا عهد میکنه، قسم میخوره، بعدن قبل از اینکه کار رو انجام بده، متعلق نز یا عهد رو انجام بده، مسلمان میشه، بعد اتیان میکنه. فهوبا مقدورون لمقدوریت مقدمته. ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم صحتش بسته به این است که قابلیت ارائه داشته باشه، قابلیت تحویل داشته باشه، مقدور باشه. و در اینجا مقدوره. چرا مقدوره؟ چون مقدماتش مقدوره. خب میتونه مسلمان بشه. و یجب علیه حال کفرهی کسائر العبادات، در حال کفر مثل سایر واجبات برش واجبه. یعاقب علی مخالفته. این بنابر این است که ما قائل بشیم به تکلیف کفار به فروع، که بگیم همه کفار مکلف به فروع هستند. وقتی مکلف به فروع هستند، واجب است این عبادات و واجبات رو انجام بده، و انجام هم نمیده معاقب است. و یترتب علیها وجوب الکفاره لو خالفه. این کافر نذر رو میبنده، منعقد میکنه، بعد انجام که نداد، ولو به اینکه مسلمان نشد و انجام نداد به فرمایش ایشون، چون مقدمات مقدور بود دیگه، مقدمه رو انجام نداد، پس ذل مقدمه هم امکان اجرایش رو نداره. این یعاقب، این مخالفت که میکنه که وجوب کفاره هم داره مثل سایر تکالیف. بعد ایشان میفرمایند ولا یجری فیه قاعدت و جبل اسلام لنصرافها عن المقام. در اینجا این جب اسلام که اون روایت الاسلام یا جب ما قبله نسبت به کافری که میاد مسلمان میشه، اینجا ما بگیم نه، این جب باعث میشه تمام اون التزامات نظری یا عهدی که کافر داره این برداشته بشه. ایشون میفرماین این قاعده جب و اون روایت، چون مستند روایت هست، انصراف داره از این مقام. اون فقط نسبت به موارد خاص هست که ما مفصل بحث کردیم، حالا اشاره‌ای هم خواهیم کرد. نعم، استدراکی دارم در آخر. لو خالف و هو کافر. بله، نذر کرد اما متعلق نذر رو انجام نداد در وقتش. در وقت معین نذر کرده بود کاری انجام بده، انجام نداد. و تعلق به الکفاره، باید کفاره بده. بعد از این معنا این شخص آمد مسلمان شد. حالا که مسلمان شده، لا یبعد دعوا سقوطها عن کما قیل. مرحوم صاحب عروه نفی استبعاد میکنن، فتوا نمیدن، میفرماین لا یبعد که بگیم در اینجا این کفاره‌ای که کفارات اینجوری که به عهدش آمده اینها هم ساقط میشود. خب ساقط که میشه، باز باید به مقتضای همون روایت جب باشه یا قاعده جب باشه، که ایشون تردید دارن در اینجا که در مقابل انصرافی که فرمودن از این مقام منصرفه، استدراک میکنن بله لا یبعد که ما بیایم بگیم در این صورت نذر کرده، مخالفت کرده، کفاره بر عهدش آمده، نسبت به این کفاره ما بیایم بگیم که ساقط میشه از عهدش اذا اسلمه. این در مورد کافر، این فرمایش مرحوم صاحب عروه اینجا در متن عروه. این مسئله ما. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علی در اینجا مقدمه ای دارند. نمیدونم وقت هست که ما مقدمه رو بگیم یا نه، حالا اشاره می کنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا وارد میشن، میفرمایند کلام ما یا خبر است یا انشاء. خبر در جایی است که قصد حکایت باشد از یک واقعی، اخبار میکنیم از یک واقعی، اگر مطابق باشه صدق، مطابق نباشه کذبه. تارتن کلام خبره، تارتن انشاءه. در انشاء ما قصد حکایت نداریم بلکه ایقاع است. حالا ما در معنا کردیم در گذشته مبنای مرحوم آقای شیخ رو، مرحوم آقای شمدوسین رو، که انشاء مفادش ایجاده. ایشون هم تقریبا همین معنا رو میفرمایند. مفاد انشاء ایقاعه، یعنی واقع میکنه، ایجاد میکنه. حالا تارتن عقدی رو ایقاع میکنه، یعنی یک اضافه ملکیتی رو، انتقالی را ایجاد میکنه، او غیر هما یا عقد یا ایقاع، هر چی که باشه، این انشاءه. در اینجا در انشاء اگر امر اعتباری رو قصد بکنه در انشاءش، مثل زوجیت، بیعیت، خب این یا عقد یا ایقاع دیگه. اگر قصد نکنه خب اینا نیست. بعد ایشان میفرمایند حالا این مقدمه رو که شما اذا عرفت هذا، نذر چون مقصود از نذر تملیک خداونده، یعنی من این امر رو نذر میکنم دو رکعت نماز بخوانم یا این پول رو به فقیر بدم، در واقع این رو تملیک میکنم به خداوند. به بیان ایشون من میام تملیک میکنم این رو به خداوند، پس این ایقاعه، این ایقاعه، احتیاج به قبولم نداره از ناحیه خداوند، مثل همه ایقاعات. عهد هم ایشون میفرماین همینه، وقتی من میام عهد میکنم، در این عهد من در واقع ایجاد میکنم معاهده رو. ایشون تعبیر ایجاد اینجا به کار بردن که همون مبنای مرحوم حاج شیخه، به خلاف مرحوم محقق عراقی که ابراز رو در اینجا برجسته میکنن، من در اینجا ایجاد میکنم این معاهده رو. در نذر و عهد همین جوره، اما در یمین ایشون میفرمان این معنا نیست. در یمین، یمین وعده، وعد خبر نیست چون حکایت از واقعی نداره، بلکه قصد میکنه با وعد ایقاع مضمونش رو در آینده، یعنی این کار رو من در آینده میخوام انجام بدم ادعاءن، حالا ممکنه نتونه انجام بده، اینو بهش میگن وعد. یمین وعده، اگر این انجام نده، واقع نشه، خلف میشه، خلف وعد میشه، قبیحه، منتها کذب نیست، قبیحه. وعید هم همین جوره، اذا لم یقع کان خلفا، منتها این حسنون، نه اینکه کذب باشه. ولذا ایشان نتیجه میگیرن از این بیان ما، این مطلب ظاهر میشه که یمین از سنخ نذر و عهد نیست، برای اینکه نذر و عهد ایقاع است. اما در به اصطلاح اینجا عهد از یمین و سن از سنخ وعده، یمین از سنخ نذر و عهد نیست بلکه از سنخ وعده، ولو این هم ایقاعه، اما ماهیتاً با هم تفاوت میکنند. حالا ایشون این مقدمه رو در اینجا مقدمه توضیحی است بر بیان مرحوم صاحب عربه و اینکه فارقی هست بین نذر و عهد با یمین. میفرمایان خیلی خوب، حالا نتیجه در اینجا ما تفاوت نمیکنه که همه اینها واجب العمله، اگر نذر کردیم یا عهد کردیم یا قسمی خوردیم واجب است بهش عمل بکنیم، و کفاره عند مخالفت جمیع این امور ثلاثه لازم میاد که در جاش بحث شده. این تا اینجا. اما نسبت به اینکه نذر لا تنعقد من السبی تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.